صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فدریکا موگرینی میگوید مذاکرات با ایران به یک قرارداد خوب نزدیک شده. بنیامین نتانیاهو میگوید غرب در پی مصالحه بیشتر با ایران است. و عضو هیئت رئیسه مجلس از ارسال پیام هسته‌ای باراک اوباما به مقام‌های ایرانی خبر داد. مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید طرفین مذاکرات در گفتگوهای کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران به سمت دستیابی به یک قرارداد خوب پیش می‌روند. فدریکا موگرینی تاکید کرده که تمام طرف‌ها اراده سیاسی لازم برای رسیدن به توافق نهایی را از خود نشان دادند. در همین حال خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دو دیپلمات اروپایی نوشته ایران موافقت کرده برای لغو تحریم‌ها تا زمان تأیید اعمال محدودیت‌های هسته‌ای مورد توافق از سوی بازرسان سازمان ملل صبر کند. وزیر خارجه ایران میگوید بازگشت او و سایر وزرای خارجه از وین عادی و به دنبال پایان مرحله اول مذاکرات از قبل برنامه ریزی شده بود. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه به وین باز خواهد گشت. وزیر خارجه ایران پس از ورود به تهران به خبرگزاری ایرنا گفته که دیدارها با وزیران خارجه سه کشور اروپایی انجام شده و وزیران امور خارجه جز جان کری وین را ترک کردند. نخست وزیر اسرائیل میگوید غرب به دنبال مصالحه بیشتر بر سر موضوع هسته‌ای با ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو در اظهارات خود افزوده که اسرائیل اکنون شاهد یک عقب نشینی آشکار از به گفته او خط قرمزهایی است که قدرت‌های جهانی به تازگی و به طور علنی ترسیم کردند. بنیامین نتانیاهو در جلسه هفتگی اعضای کابینه خود همچنین تاکید کرد که هیچ دلیلی برای شتاب در امضای توافقی بد با ایران نمی‌بیند، توافقی که به تعبیر او هر روز بدتر می‌شود. مهرداد بزم‌پاش عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارسال پیام هسته‌ای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مقام‌های ایرانی خبر داده. آقای بزم‌پاش به روزنامه همشهری گفته که این پیام از طریق یکی از سران کشورهای همسایه به ایران فرستاده شده. در گزارش روزنامه همشهری به جزئیات پیامی که گفته می‌شود از سوی رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده و نام مقام ایرانی دریافت کننده پیام اشاره ای نشده. یک مقام دولتی در یونان اعلام کرد بانک‌های این کشور تا دوشنبه آینده یک روز پس از برگزاری همه پرسی در یونان تعطیل خواهند بود. به گزارش رویترز این مقام رسمی که پس از نشست روز یک شنبه کابینه یونان با خبرنگاران سخن می‌گفت افزود کار دستگاه‌های خودپرداز بانک در یونان از صبح دوشنبه یعنی امروز متوقف شده و بعد از ظهر فعال خواهند شد. وی محدودیت برداشت روزانه از حساب‌های بانکی را 60 یورو در روز اعلام کرد. در پی انتشار این خبر مردم نیمه شب با تشکیل صف‌های طولانی در مقابل خودپردازهای بانک‌ها در آتن مقادیر زیادی پول از حساب‌هایشان خارج کردند. در پی تصویب برگزاری همه‌پرسی در مورد رد یا قبول شرایط اعطای وام‌های دیگری به یونان در پارلمان این کشور، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که وام دیگری به یونان داده نخواهد شد. این بود مشروع خبرهای ایران و جهان. می‌دونید که مطالب رادیو فردا همیشه از طریق وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. اگر هم در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهین، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. در ضمن در فیسبوک هم میتونین صفحه رادیو فردا رو دنبال کنین. نام کاربری ما در فیسبوک radio.farda است. از اینکه در این بخش همراه ما بودین از شما سپاسگزارم. روزتون خوش.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. همه در بهار امسال منتظر بودند که گوگل از یک تلفن هوشمند دیگر از سری نکسوس رونمایی کند، محصولی که معرفی آن به پاییز امسال موکول شد. اما نکسوس جدید چه ویژگی هایی می تواند داشته باشد؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا ویژگی های احتمالی نکسوس جدید را مرور کنیم.
تکنولوژی های امروز.
گوگل در سال 2010، دو سال پس از آنکه سیستم عامل موبایل اندروید را معرفی کرد، نخستین سری از تلفن‌های هوشمند موسوم به نکسوس را راهی بازار کرد. نکسوس در لغت به معنی ارتباط، پیوند و اتصال و در معنای وسیع‌تر به معنای یک یا مجموعه‌ای از ارتباط‌ها میان دو چیز یا چند چیز است. شاید زمانی که گوگل نام نکسوس را بر تلفن‌های هوشمند خود گذاشت، هم نیم نگاهی داشت به پیوندی که این گوشی‌ها بین نرم‌افزار اندروید و سخت‌افزار متناسب با آن برقرار می‌کنند، و هم حکایت از مشارکتی بود که بین گوگل و شرکت‌های عرضه‌کننده تلفن همراه برای تولید این محصولات برقرار شد. اهمیت تلفن‌های سری نکسوس در دو چیز بود: قیمت مناسب در مقایسه با دیگر گوشی‌های هوشمند و این امتیاز ویژه که کاربران آن نخستین دریافت کنندگان به روزرسانی‌های جدید اندروید هستند. نخستین نسل از گوشی‌های نکسوس علاوه بر نام گوگل، نام شرکت تایوانی HTC را بر خود داشت. نکسوس وان که در ژانویه 2010 از آن رو نمایی شد، محصول مشترک گوگل و HTC بود، وزنی 130 گرمی داشت، 512 مگابایت حافظه داخلی و همین میزان حافظه موقت داشت و در این حال امکان اضافه کردن کارت حافظه تا 32 گیگابایت برای کاربر بود. صفحه نمایش این محصول 3.7 اینچی بود، دوربینش 5 مگاپیکسلی و موتور محرکه آن نسخه 2.1 اندروید موسوم به ایکلر بود. کمتر از یک سال بعد در دسامبر 2010 گوگل نکسوس تازه‌ای، این بار با مشارکت سامسونگ رو نمایی کرد که به نکسوس S معروف شد. نکسوس S 129 گرمی و صفحه نمایش آن 4 اینچی بود. این تلفن هوشمند که با نسخه 2.3 اندروید موسوم به جینجر برد یا نان زنجبیلی فعالیت می کرد، حافظه داخلی 16 گیگابایتی و رم 512 مگابایتی داشت و سیستم عاملش قابل ارتقا به نسخه 4.1 جلی‌بین بود. نکسوس S همچنین از دوربینی 5 مگاپیکسلی برخوردار بود، اما در این حال کاربران از امکان استفاده از کارت‌های حافظه بی‌بهره بود. گوگل کمتر از یک سال بعد در نوامبر 2011 این محصول را با نکسوس گلکسی جایگزین کرد که باز هم سامسونگ در تولید آن مشارکت داشت. نکسوس گلکسی به لحاظ حافظه داخلی 16 گیگابایتی بود، ولی رم آن به 1 گیگابایت ارتقا پیدا کرده بود و صفحه نمایش آن به 4.65 اینچ افزایش یافته بود. این محصول مشترک سامسونگ و گوگل همچنان دوربینی 5 مگاپیکسلی داشت و سیستم عامل آن اندروید 4 موسوم به آیس کریم ساندویچ بود که قابل ارتقا به نسخه 4.3 از اندروید جلی‌بین بود. گوگل اما برای تولید 4مین و 5مین نسل از نکسوس به سراغ LG رفت. دو شرکت نکسوس 4 را در اکتبر 2012 و با تکیه بر نسخه 4.2 اندروید جلی‌بین راهی بازار کردند. اما این محصول بعد از ارائه اندروید کیت‌کت و اندروید لالی‌پاپ قابلیت ارتقا به این دو سیستم عامل جدید را هم یافت. نکسوس 4 که صفحه نمایش 4.7 اینچی داشت، در دو نمونه 8 و 16 گیگابایتی عرضه شد و دو شرکت در این محصول از رم 2 گیگابایتی استفاده کردند. دوربین این گوشی هوشمند هم به 8 مگاپیکسل ارتقا یافته بود، اما همچنان نکسوس 4 امکان اضافه کردن کارت حافظه را نداشت. یک سال بعد در اکتبر 2013 در حالی که انتظار می‌رفت تملک موتورولا توسط گوگل و ارائه گوشی جدیدی از سوی این شرکت موسوم به موتو ایکس به معنای مشارکت موتورولا در نکسوس جدید باشد، گوگل LG را به عنوان شریک خود در طراحی و ارائه نکسوس 5 حفظ کرد. نکسوس 5 که تا همین چند ماه پیش هم رسماً توسط گوگل عرضه می‌شد، صفحه نمایشی تقریباً 5 اینچی داشت و با تکیه بر اندروید 4.14 موسوم به کیتکت راهی بازار شد. کاربران برای انتخاب این محصول دو گزینه 16 یا 32 گیگابایتی داشتند و حافظه موقت نکسوس 5 هم 2 گیگابایتی بود. دوربین نکسوس 5 همچنان 8 مگاپیکسلی بود، اما پردازشگر آن به مراتب قوی‌تر از نکسوس 4 بود. در این حال برای کاربران این دستگاه امکان ارتقای سیستم عامل به نسخه 5 یا لولیپاپ هم فراهم است. نکسوس بعد در نوامبر 2014 و در شرایطی که گوگل شرکت موتورولا را واگذار کرده بود با مشارکت موتورولا راهی بازار شد و عرضه آن همزمان با عرضه نسخه 5 اندروید موسوم به لولیپاپ بود. به این ترتیب نکسوس 6 که صفحه نمایشی تقریباً 6 اینچی داشت نخستین دستگاهی بود که کاربران آن امکان تجربه لولیپاپ را داشتند. این فبلت اندرویدی حافظه داخلی 32 یا 64 گیگابایتی دارد و به 3 گیگابایت رم مجهز است. دوربین آن به 13 مگاپیکسل افزایش یافته و یک دوربین سلفی گیر 2 مگاپیکسلی هم دارد. اما اگر گوگل در پاییز امسال بخواهد نکسوس جدیدی را راهی بازار کند، این محصول با مشارکت چه شرکتی عرضه می شود و چه ویژگی هایی می تواند داشته باشد؟ در مورد نکسوس جدید چند گمانه‌زنی اصلی این روزها مطرح است. اولا نام این محصول قاعدتاً نمی‌تواند در ادامه نامگذاری نکسوس 4، 5 یا 6 باشد، چرا که گوگل در سالهای پیش دو تبلت 7 اینچی با نام نکسوس 7 راهی بازار کرده بود. بنابراین ناظران بازار تکنولوژی‌های جدید احتمال می‌دهند که محصول جدید گوگل با توجه به اندازه صفحه نمایشان نکسوس 5 جدید یا نکسوس 6 جدید نام بگیرد. در این حال یک گمانه‌زنی قوی هم مطرح است که گوگل احتمالاً در پاییز امسال دو تلفن از سری نکسوس راهی بازار می‌کند که یکی 5 اینچی است و جایگزین نکسوس 5 می‌شود و دیگری صفحه نمایشی نزدیک به 6 اینچ دارد و جایگزینی برای نکسوس 6 خواهد بود. اما آیا دست کم یکی از این محصول‌ها با ادامه همکاری گوگل و موتورولا شکل می‌گیرد؟ تا اینجا پاسخ به این سوال منفی است. گزارش‌ها در بازار فناوری‌های جدید حاکی است که شرکت کره‌ای LG و شرکت چینی هواوی در تولید نکسوس‌های جدید مشارکت خواهند داشت. بر اساس گمانه‌زنی‌ها LG خود را آماده می‌کند که دومین نسل از نکسوس 5 را با نام احتمالی نکسوس 5 2015 راهی بازار کند. همچنین گفته می‌شود که شرکت چینی هواوی هم در حال کار روی نسخه دیگری از نکسوس جدید است. شایعه‌ای که توسط شعبه بریتانیای این شرکت چینی مهر تایید خورده. انتظار می‌رود که نکسوس هواوی با صفحه نمایش 57 اینچی جایگزینی برای نکسوس 6 باشد و نکسوس جدید LG هم نسخه ارتقا یافته ای از G3 یا G4 باشد که هر دو صفحه نمایشی 55 اینچی دارند. همچنین با توجه به محصولات اخیر دو شرکت هواوی و LG انتظار می‌رود که کاربران نکسوس جدید شاهد دوربین‌هایی با کیفیت بهتر باشند. یک نکته دیگر در مورد این دو محصول احتمالی این است که عرضه این محصولات همزمان با عرضه رسمی اندروید M خواهد بود که اخیراً از آن رونمایی شده و بنابراین انتظار می‌رود که این محصولات نخستین گوشی‌هایی باشند که با تکیه بر اندروید M به دست کاربران می‌رسند. در این حال انتظار آن است که نکسوس جدید چه محصول LG باشد و چه هواوی یا دو محصول از هر دو شرکت در نشست پاییزه گوگل با توسعه دهندگان تلفن همراه در ماه اکتبر معرفی شود و با چند هفته فاصله در دسترس کاربران باشد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید.